أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. مقدمه یا تنبیه دوم، مقدمه نه، تنبیه دوم بحث اجتماع امر و نهی رو میخوندیم. تنبیه اول بحث عبادات مکروهه بود و تنبیه دوم قولی بود که به صاحب ریاض محقق اردبیلی و جمع غفیری از بزرگان نسبت داده شده بود. قول مبتنی بود بر این که می گفتند اجتماع امر و نهی عقلا جایزه اما عرفن محاله. به این بهانه هفته گذشته وارد بحث میزان کارایی عرف شدیم و عرضم کردیم که بحث مهمه، در جاهای دیگه ای از مباحث اصول هم به درد میخوره. در نتیجه یه ذره دو سه جلسه بحثش رو مطرح کردیم. اون بحثی که ازش فارغ شدیم یه تکمله این مقدمه داره تا بعد وارد این تنبیه داره تا بعد وارد تنبیه سوم بشیم. مرحوم آقای خویی مطابق بیانی که خودشون در محاضرات دارند و یه بیانی هم برخی از معاصرین و فقهای معاصر دارند که به ایشون نسبت دادند، یه ذره فرق میکنه. یک دلیل دیگری برای این بحث ما و یک راه دیگری برای این مبنا اتخاذ کردند. ایشون گفتن که ما برای اینکه بگیم عقلا جایزه عرفا محاله، نمیخواد اون حرف و سخن و مبنای مرحوم آخوند رو بگیم و رد کنیم، بلکه یک راه دیگری رو میریم. بیانی میکنند که از لغت انصراف درش استفاده نکردند، ولی مرحوم شهید آقای استبد و صاحب حکیم که خودش کتاب اصولی ازش چاپ شده اخیراً، ایشون وقتی بیان آقای خویی رو نقل میکنه از تعبیر انصراف استفاده میکنه. به نظر ما میرسه استفاده از این تعبیر درسته، یعنی میشه سخن آقای خویی رو، ولو اینکه خودشون خب فقیه بزرگی هن، چرا نخواستن این لغت رو به کار ببرند، اما میشه بیان ایشون رو به تقریر ایشون رو با بیان انصراف تکمیل کرد و یه مقداری در قالب‌های پیشین علم اصول مطرحش کرد. قصه از این قراره که میگن آقا ما میخواییم بگیم اجتماع امر و نهی، از یه طرف گفته سله، از یه طرف گفته لا تغصب، لا تغصب، نهی، امر، این دوتا آیا با هم جمع میشند یا نه؟ یعنی میشه یه کار در عالم خارج هم واجب باشه هم حرام؟ واجب باشه از این جهت که نمازه و تحت امره، حرام باشه از این جهت که نهیه و به نوعی مصداق قصبه. راهی که ایشون طی کردن اینه، گفتن آقا عقلا میشه، چه اشکال داره، ولی ما وقتی به ادله مراجعه میکنیم میبینیم که عرف امر سله رو مطلق نمیفهمه. یعنی کن از اول وقتی به عرف میگی سله، او رو منصرف میکنه از همه جاهایی که اجتماع با چی داره؟ با یک نهی، یک حرام داره. یعنی کن شارع از ابتدا که به شما میگه سله، عرف اینجوری میفهمه که سله در جایی که حرام مرتکب نشی. برای بار چندم، انصراف یعنی تمسک به یک قرینه حالیه برای اینکه یه چیزی رو از اطلاقش خارج بکنی. خروج از اطلاق میتونه به نحو مجاز باشه، میتونه به نحو غیر مجاز باشه. بیانش رو یه بار دیگه گفتم. چرا؟ برای اینکه صدق کلی بر مصادیق میتونه به نحو مجاز باشه اگر استعمال در فرد بشه، میتونه به نحو انطباق باشه که بگیم زیدون انسانون، این میشه انطباق کلی بر فرد. لذا لغتی که به صورت مطلق میاد ما میخواییم منصرفش کنیم به یه حسه خاص، یعنی به یک فرض مقید، میتونه مجازن در او استعمال شده باشه، میتونه از باب انطباق. اما مهم اینش نیست مجاز باشه یا حقیقت، که هر دو ممکنه. مهمش اینه که انصراف یعنی تمسک به یک قرینه حالیه که بین متکلم و مخاطبینش قرار داره. به همین جهت هم گفتم هر لغت در انصراف‌های مختلف معانی مختلف داره. من اگه به شما میگم که آقا حسینو بیار، من و شما حسینمون منصرف به یک کسیه، شما به رفیقت میگی حسینو بیار، بین شما دو نفر حسین منصرف به یکی دیگه است. در این علم هر وقت ما گفتیم مرحوم شیخ گفته، لغت شیخ منصرف به کیه؟ شیخ انصاری. اما اگه عصری در این فلسفه میگیم، من گفتم شیخ گفته، یعنی من کی؟ بو علی سینا. اگه اینجا گفتم علامه گفته، منصرف به علامه حلیه. اگه شب که دارم تفسیر میگم، میگم علامه گفته، منصرف به علامه طباطبایی. عرف‌های مختلف باعث میشه لغت‌ها انصراف به افراد مختلف پیدا کنن. این عرف‌های مختلف چیه؟ عرف‌های مختلف یک قرینه حالیه است که بین افراد درش وجود داره. درست شد؟ خب این محصل بیانشونه. عبارتشونو ببینید صفحه 60. و قد یوجه به توجیه چند؟ 57. و قد یوجه به توجیه سان و ملخصه هو دعوا ان العرف لا یفهم من قوله تعالی اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، لا یفهم چی؟ الا وجوب حسه من. ببینید حسه یعنی چی؟ حسه درستم به کار برده ایشون، باید اینو میگفته. صلات مطلق، فرد صلات، نمازیه که شما الان واسادی داری میگی الله اکبر. حصه صلات، یعنی صلاتی که با یه قیدی مد نظره، میشه صلات صبح، کلیه، بازم فرد نیست. صلات صبح تو دنیا میلیون ها نفر انشالله میخونن. میگید اینجا مینه، میگه صلات منصرف به حصه است. اون حصه چیه؟ صلات غیر مقصوبه. و هی الحصه التي لا تكون في الارض المقصوبه فلا تنطبق على الصلاه فيها. پس اصلا از اول چطور اگه ما میگفتیم سل غیر مقصوبتن، غیر مقصوبتن، چطور اگه از اول میگفتیم شامل نماز جمع شده با قصب نمیشد؟ از ابتدا با توجه به این انصراف نماز در دار قصبی امر نداره، اصلا امر نداره. خب و علیه فلا ینطبق المأمور به علی المنهی عنه اصلا. همیشه در این جور جاها نهی داره، دیگه امر نداره. و هازا، این معنای اینه که میگیم عرفن اجتماع ممنوعه و ممتنعه. خود ایشون هم یه پاسخی داده از این مطلب که پاسخ ایشون هم درسته. اولش این که شما نگفتید اجتماع امر و نهی عرفن محاله. ببینیم، شما میگید هر مثالی که ما میذاریم جلوتون میگید این از مصادیق اجتماع نیست. یه جایی رو بگید که اجتماع امر و نهی بشه، بعد بگید آقا اینجا محاله. شما دارید میگید که این قصب و صلات که ما میگفتیم مصداق اجتماع امر و نهیه، بلذا میگفتیم چی کار باید بکنیم، میگفتیم امرشو برمیداریم یا نهیشو برمیداریم. شما میگی اصلا اینجا مصداق اجتماع امر و نهی نیست. مثل این که طرف گفت آقا کلاغ تو چاه بیفته باید چه کار بکنیم، بگو آقا اصلا کلاغ تو چاه نمیفته، با فرض این بیفته چه کار کنیم. این راه حل صورت مسئله رو پاک میکنه، نه اینکه جواب بده. تمام بدبختی ما این بود آقا یه امری داریم مطلق صلات، یه امری داریم مطلق نهی داریم مطلق قصب، اینا یه فردی در عالم پیدا شده که هم قصبه هم صلات، چه کار کنیم؟ اون میگه نه اصلا این از اول امر نداره. این مطلب است که آقای خویی میگه، لذا میگن آقا این امتناع، دقت کنید این نکته ایشون خوبه ها، میگه این نباید بگید امتناع عرفی، بگید عرف نمیبیند در اینجور موارد، در اینجور امور عرف اجتماع نمیبینه، نه اینکه اجتماع هست و محاله، هست و چه کار باید بکنی. دومینش که جواب دومشون بهتره، چون ممکنه در اولی تمجموجاتی بشه کرد، ایشون میگه واقعیتونی همچین انصرافی خیلی بیدلیل، یعنی همچین ادعای انصرافی اصلا فهم عرف نیست. این واقعا الان که من به شما میگم سله نماز واجبه، شما اصلا به ذهنتم رسید که ممکنه یه موقعی نماز با حرامی به نام نگاه به نامحرم جمع بشه که بعد بگی تخصیص خورده؟ ممکنه نماز فرضش این بشه، شما اگه اینجا واسی نماز جلوی یه نامحرمی باشه ببینی، این میشه از اجتماع امر و نهی. حالا میشه اصلا این تصویر داره که شما اصلا به ذهنت رسید الان که بگیم یه همچین، ذهن ما رسید و از همین اول هم که ما شنیدیم این مورد رو تخصیص زدیم، نه یه همچین مواردی نیست، حقا با ایشونه، واقعا یه همچین انصرافی ادعاش بسیار بقرنج. نکات دیگه هم پیرامون این داریم عبور میکنیم، چون مطلب چندان مطلب مهمی نیست، ما به اندازه کافی سرعتمون در این بحث کم هست که دیگه تو این گیر نکنیم. این تمام. وارد بحث بعدیمون بشیم که تنبیه سومه. یکی از عبارتهای سخت کفایه این عبارتی است که امروز میخواییم بخونیم، عبارت لغته نوشته، لغته یعنی ببخشید لغز نوشته، یعنی یک معمای نوشته، لغته یعنی چیزی که گم شده، یک معماگونه ای حرف زده، یک پیچیدگی عبارتی داره ولی مطلبش بغرنج نیست، ساده است. اصل داستان این تنبیه که ظاهرن یکی دو هفته ای هم باهاش مهمان هستیم لذا عزممون رو جزم بکنیم موضوع کامل دستمون باشه چیه، اصل داستان پیرامون اینه که خیلی خوب آقا شما گفتید که ما اجتماع امر و نهی، آقای آخوند گفتید نمیشه، شما امتناعی بودی گفتی نمیشه، گفتیم اگر جایی امر و نهی اجتماع پیدا کردند بسته داره، یکیشون باید از فعلیت بیفته. کدوم از فعلیت میفته؟ هر کدام کمتر اهمیت دارن. سال گذشته وارد بحث تزاحم و این بحث شدیم، فارق بین اینا بحث بسیار پیچیده ایم بود، اما ماحصلش اینه به هر حال یکی از اینا باید از فعلیت بیفتن. اهمیت کدوم بیشتره؟ اگر امر بیشتره نهی از فعلیت میفته، اگر ترجیح جانب نهی دادیم امر از فعلیت میفته. به هر حال اینی که الان وسط اینجا داری نماز میخونی این نماز شما یا امر داره و نهی نداره یا نهی داره و امر نداره، به همین جهت هم یا نمازت باطله باید قصب رو ترک کنی یا نه نمازت درسته قصبت حرام نیست. اینجور نیست که هم ثوابت بدن هم چوبت بزنن. این مبنای امتناعی ها، مبنای اجتماعی هم که طرف مقابلشون بودیم گفتیم نه هم واجبه هم حرامه، هر دو هم مترک بشه. اینا همش در کجا بود؟ در فرضیه که برای خروج از قصب ما راه انحصاری نداشته باشیم، راه های متعدد داشته باشیم، منحصر نباشیم، گرفتار یه معضلی نباشیم. اما اگر ما گرفتار انحصار شدیم اونجا چه کنیم؟ اول معنای انحصار و مثالش رو بزنیم، دقتم بکنید بحث میگم ورودش خیلی بد دستر از اول تصویر موضوعش اگه بشه انقدر بغرنج نیست، ولی اولش خیلی آقای آخوند تو هم بحث کرده داستان رو. شما تشریف میبرید به یک دار قصبی، یه خونه ایست بزرگ، میرید وسط این خونه میشینید، رفتنتون یه قصب، نشستنتون یه قصب، حالا که تصمیم میگیرید بیایید بیرون 5 دقیقه میکشه که بیایید بیرون، اینم یه قصب. قصب اینا دیگه یعنی هم اون قدم هایی که ورداشتید تا به وسطش برسید بهش میگن توسط اراضی مغصوبه، یعنی در وسط واقع شدن، هم اون مسیری که رفتید به وسط، هم ماندن در وسط، هم برگشتنش، همش قصبه. یه قصبم نیست، هر کدومش یه قصبه. حالا شما در وسط این اراضی قصبی هستی، میخوای بیای بیرون، تنها راه خروجت چیه؟ انحصار، یعنی این تنها راه خروجت یه قصب جدیده. فرضای دیگه هم داره هان، اما این فرضا رو ولش کن، یه هواپیمایی بیاد و یه هلیکوپتری بیاد و از اون بالا بندازن و این چیزای اینا، اینا رو ولش کن. عاقلانش اینه که حضرت عالی بلند میشی، قدم زنون میای بیرون دیگه، هر قدمی که تو ملک من برمیداری بدون اجازه من یه قصبه. پس برای خروج از حرام لابدی که مرتکب حرام بشی. حالا باریکلا، از این جهت که فهمیدی چی میخواییم بگیم، نه باریکلا از این جهت که زودتر گفتیم. پس شما در میانه دار قصبی گرفتاری، برای خروج از این حرام یک راه داری، اون راه هم حرام. موضوع ما اینه. همینجا بگین موضوعی است خودش بی حد نفسه، بسیار کم مصداق در فقه، اما پایه یک مبانی میشه که اون مبانی بعدن تو جای دیگه خیلی اثر داره. یعنی باید یه چیزایی رو اینجا اتخاذ مبنا کنیم که به درد جای دیگه میخوره، ولی یه همچین موضوعی خیلی کم پیش میاد که آدم برای فرار از یه گناه لابد من مسیه گناه دیگه و اونم لابد انحصاری. این موضوعا کم اتفاقه، یعنی فکر نمی کنم که ما الان در عمر 50 سالمون خود گرفتار یه همچین موضوع شده باشیم. به خلاف مثلا یه بحثی مثل مقدمه واجب، یا بحثی مثل امر به شی مقتضی نهی از زد، یا بحث دیگه‌ای مثل مثلا فرض بفرمایید بحثای اینکه آیا امر باعث نهی باعث بطلان میشه، اینا خیلی پر فائده اصولیه و فقهی، اما این نه، این خودش مستاق کمی داره. حالا پس قرار بر این شد، مسئله داستان ما اینه، حضرت عالی برای خروج از یک حرام یک راه انحصاری داری که این راه انحصاری هم حرامه. اینجا آیا اون حرام به حرمت خودش باقی است؟ اون راه هان، اون مقزل مقدر، اون که گرفتار قبلیش بودی، نه، اون راه یعنی قدم زدن برای خروج، آیا کماکان حرامه یا چون اضطرار پدید آمده اضطرار رافع حرمت؟ ما بودیم و خودمون یه جمله میگفتیم مثلا راحت حل میکردیم. روایتیست از امام صادق، یکی از قواعد فقهیست، ما من شیء الا وقد احله لمن اضطر الیه، هیچ چیزی نیست مگه اینکه خداوند او رو برای کسی که مضطر شده حلال کرد. خب میگفتیم آقا ما الان مضطریم دیگه چیکار کنیم، وقتی مضطریم حلاله. اما مشکل داستان کجا پدید میاد؟ اونی که آقام گفتن و اون این که حضرت عالی اگر یک کسی بدون اختیار بدون علم به زور بردت در وسط اون دار مقصوبه، این حرفا توش میاد. اما اگه شما رو به زور نبردن، خودت رفتی، خودت به سوء اختیار رفتی وسط دار قصبی عمدن، بعد اونجا پشیمون شدی، حالا میخوای بیای بیرون، چی کار باید بکنی؟ باید قصب مجدد کنی. یه مثالای پیشداری هم دارن، بعضی مثلا مثال های فرضی دیگه ای بزنی. حضرت عالی خیلی حوس کردی که یک خمر حلال بخوری، العیاذ بالله، میری زیر زمین خونه، در رو از پشت میبندی، کلید رو هم پرت میکنی بیرون، دو تا خمره میذاری بغلت، میشی، هیچ راهی برای بیرون رفتنم نیست، شروع میکنی آرام 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 به تحلیل رفتن، میرسی به سرحد انقاض نفس، یعنی اگه نخوری میمیری. اینجا انقاض نفس چیه؟ واجبه، یعنی شما نکنی این کارو گرفتار حرام میشه. راه انحصاری رجوع به خمره هاست، اما به سوء اختیار، خودت این کارو کردی، الان اختیار دیگه نداری، الان هیچ اختیاری نداری. اینجاست که قواعدی سرکلش پیدا میشه، باید تکلیفونو با این قواعد معلوم بکنی. یکی از این قواعد یک قاعده است تحت عنوان الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. امتناع یعنی همون کاری که چاره‌ای نداری، استدلال استدلال فلسفی نیست، از اصطلاح فلسفی استفاده کرده. امتناع یه اصطلاح فلسفی است در مقابل وجوب. ما در فقه این اصطلاح رو نداریم، ما در فقه یه اکراه داریم یه اضطرار. اکراه یعنی من دست پای حضرت عالی ببندم بریزم به حلقت شراب رو، یعنی هیچ اختیاری در این کار نداری، میشه جبر. اضطرار اینجوری نیست، اضطرار عبارت است از اینکه شما خودت انتخاب میکنی، ولی اسباب این که میخوایی در گرفتار مشکلات دیگه نشی. یعنی یه وقت من تفنگو میذارم تو پیشونید، میگم خونتو بفروش، اینو میگن اکراه. یه وقت حضرت عالی میگی که آقا خب من خدای نکرده بچم مریضه، باید ببرم درمانش کنم، چه کار کنم؟ خب مجبورم خونهام بفروشم. به این میگن اضطرار، میگن مضطر شده. لذا مثلا میگن بیع مکره باطله، بیع مضطر باطل نیست. این دوتا رو داریم. اینجا امتناع بالاختیار نه اونه نه اینه، یک چیزیست که شامل هم اون امتناعه میشه، هم اون اکراهه میشه، هم اضطراره میشه. یعنی شما به جایی رسیدی که مضطری، چاره ای نداری، حالا یا ناشی از اکراهی که تفنگ گذاشته کسی تو پیشونید، یا ناشی از اینکه بالاخره از نظر فقهی از نظر شرعی شما باید این کار رو انجام بدی. این اضطرار به اون معنا نیست که ما مضطر شدیم، یعنی مثلا باید خودمون در حوزه اختیار، نه، مضطر شرعی است، یعنی شارع بهت گفته باید این کار رو انجام بدی. حالا یا این ناشی از تزاحم با اهمی است، بهت گفته مثلا فرض کن انقاض نفس محترمه، یا ناشی از اکراهی است، یا ناشی از یک حالت اضطراری دیگه ای پیش اومده. هر چیزی که شما به هر حال از نظر شرعی باید این کار انجام بدید. بذار به این توجه بکنیم، وقتی میگیم ما راهمون منحصره و چاره ای نداریم، برای چی؟ راه منحصر وصول به این ذل مقدمه است. یعنی مثلا اون رفتن راه منحصر ترک قصبه، اما مگه اصل ترک قصب شما بهش اکراه داری؟ نه، خب همونجا بیش. مگه اصل ترک قصب شما بهش مضطر عرفی هستی یا عقلی هستی؟ نه، همونجا بیش. اما شرعن مضطر، یعنی شرع بهت گفته باید بری بیرون. پس اگر اینجا سخن در رابطه با به این مطلبش توجه کنیم، اگه میگیم آقا ما مجبوریم، این واژه ها خیلی تعریف روشنی نداره، همش باید با تعریفاش تو همینجا روشن بکنیم. میگیم آقا من وسط دار قصبیم، مجبورم برم بیرون. این مجبوری چرا مجبوری؟ نه بشینم اینجا. آها، از دید شرع مجبورم، یعنی اگر بخوام دستور شارع رو عمل بکنم مجبورم. پس مجبورم یعنی برای اطاعت شارع مجبورم. این نه اکراه به یه معنایی، نه اضطرار عرفیه، نه جبر در مقابل اختیاره. یعنی ما برای اطاعت دستور او اینجا موظفیم این کارو بکنیم. حالا گفتن الامتناع بالاختیار، یعنی خودت رو گرفتار این بدبختی کردی، این منافات با اختیار نداره. حالا خود این از کجا آوردی؟ هرچی عربی شد که یه ذرم خوشگل شد که حجت نیست. الامتناع بالاختیار، لا یناف الاختیار، فهم کنن که امام صادق گفته، می خود گفته. چی گفته اینو؟ حضرت که نگفته که، قرآن که نداریم، آیه که نیست که. تا عربی گفتن یه ذرم وزن و قافیه داشت، فکر نکن وحی منزله. پس باید دلیل براش بیاریم که چرا. به همین جهت بعضیا قید زدن، گفتن الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار اقابن نه خطابن. یعنی بازم من شارع نمیتونم به آدم مزتر ممتنع امر کنم، خطاب محاله، اما اقاب میتونم بکنم. پس منافات نداره از حیث اقاب، بهش میرسیم بحثو. من فعلا دارم میخوام بحث از نظر ذهنی بر دوستان باز باشه، چون بحث به اندازه کافی گیج هست، همین سفره رو داریم باز میکنیم تو بعد ببینیم این سفره یکی باید کجا بشینه. پس موضوع اصلی بحث ما اینه که یه آقای آخوندم توش میگه اینجا 5 مبناست، 4 مبنای دیگرانه، یه مبنا مبنای خودشه، بقیه هم اومدن مثل همیشه ایشونو نقد کردن و بحث کردن رفتن جلو. داستان اصلیمون که اسمش هم هست اراضی مغصوبه، توسط اراضی مغصوبه، توسط یعنی در وسط واقع شدن. اما باید بدونید موضوعش لا ان اختیاره نیست، به سوء اختیاره. یعنی شما خودت زورکی به سوء اختیار، به اختیار بد، یعنی با اینکه عمدن رفتی وسطش نشستی. آقای آخوند برای اینکه این موضوع رو بهش برسه قبلش یه چیز دیگر رو میگه. میگه اون جایی که خیلی خوب راه انحصاری نیست چی؟ اول اینو بگیم بعد بریم سراغ اون جایی که راه انحصاریه. ما مثالمون همش در این بود، شما وسط یک عرض مغصوبه هستی، تنها راه خروج از این مسیر، از این گناه قصب چی بود؟ قصب آخر، تنها راه این بود. اما حالا بیاد فرضی بذاریم که نه، راه های دیگه ای هم داریم، ما راه های دیگه ای هم داریم. مثال هایی زدن، یکی هم مثال هایی که زدن که با این مثال یه ذره سر و کار داشته باشیم، گفتن ببینید حضرت عالی ظهر روز ماه مبارک رمضان میری خونه رفیقت، اینا هم یک سری آدمی هستند که سر به سجده حق نرفته، میگیرن حضرت عالی رو میندازن تو آب، کلت رو میکنن زیر آب، سر مبارک منن زیر آب. اینجا شما افتادید در چی؟ در یک حرام، مزدحر شدید، رفتی کله زیر آب، اضطراره. باز دو حالت داره، یکیش اینه که میدونستی بری اونجا مضطر به حرام میشی، یعنی میدونستی اینا یک مش لشوشن که نه تنها دین ندارند، بنای ضدیت با هر متدین صائمی رو دارند، ولی میگی آقا میری اونجا به سوء اختیار میشه. اما یه وقت نه، نمیدونستی، رفتی اونجا یهو دیدی اینام همه جمعن، دست پای حضرت علی گرفتن انداختن وسط آب، بعدم یکیشون اومد کرد دست گذاشت بر فرق مبارک فرو کرد زیر آب. با فرض اینکه ارتماس هم چی باشه؟ مبتل باشه، ولی الان فقهایی هستن که ارتماس رو مبتل نمیدونن. حالا ما با فرض اون میگیم که ارتماس مبتله. پس ببینید اضطراری حاصل شد، به چی؟ به حرام. یعنی چی؟ در مثال قبلیمون چی بود؟ مثال قبلی ما اضطرارت به چی بود؟ به اون خروجه که باید میرفتی بیرون، خروج از دار غزپی مضطر شد. اینجا اضطرار این بود که یکی کله تو رو کرد آب. اینه که میگم این اضطرار رو توجه بهش بکنیم، اعم است از اکراه، اضطرار عرفی، یعنی هر کاری که ما نمیتونیم دیگه نمیدونیم، اینه که یه مقداری این نوع اضطرار و اکراه و اینا رو اینجا مطرح نکردن، آخرش به احتمال زیاد برای اینکه موضوع باز کنیم اینا رو یه مقداری بینش فرق خواهیم گذاشت. دستمون از الان داریم تا با آخر باز میکنیم که بین این اضطرار و اکراه و اجبار و اینا آیا میتونیم فرق بذاریم یا نه، آیا اینا با هم فرق میکنن یا نه. این الان اضطرار به سوء اختیار حرف زدن، البته اضطراری هم نیست ولی سوء اختیار هست. خب حالا پس حضرت عالی تشریف میبرید وسط یه خونه ای، خودت هم به سوء اختیار میری یا به حسن اختیار یا به غیر سوء اختیار، میگیرن میندازن توی آب. راه اینجا که رفتی لای آب، اینجا دیگه زیر آبی چاره ای نداری، اما یه نکته ای وجود داره، فهمون این که میری زیر آب، به محض این که رفتی زیر آب میگی خب حالا که ما این زیره هستیم، زمننم یه غسلی به گردنمونه، بذار یه نیتی هم بکنی. به محض اینکه رفتی لای آب نیت میکنی، نیت غسل میکنی، بعدم میای بالا. دو تا سوال یا سه تا سوال مطرحه، یک، روزه باطله یا نه، که معنای این سوال یعنی شما حرام مرتکب شدی یا نه، این دوتا تقریبا یکیه، لذا ما از اون روزه باطله یا نه رو ولش میکنیم، میگیم حرام مرتکب شدی یا نه، ولی ستاشو میشه مطرح کرد. آخون خیلی به اولیش نپرداخته، روزه باطله یا نه، دو، حرام مرتکب شدی یا نه، سه، غسل درسته یا نه، این غسل درسته یا نه. آیا آخوند میگه که ببینید فرق بین این که شما رفتی لعاب نیت کردی و غسل کردی، یا این که بعد این که اومدی بالا و اینا گفتی خب حالا که ما زیر آب بودیم یادمون رفت غسل کنیم. کسی که زیر آب یادش افتاد و غسل کرد، نیت کرد، در حقیقت ملاک صحت غسل رو آورد، اما کسی که اون زیر بود یادش نبود ملاک رو هم نیورد. اینجا چهار فرض بس میشه. یک، شما به سوء اختیار رفتی و ملاک رو آوردی. دو، به سوء اختیار رفتی ملاک رو نیوردی. سه، به غیر سوء اختیار رفتی ملاک رو هم آوردی. چهار، به غیر سوء اختیار رفتی ملاک رو نیوردی. میگه چهار فرض داری. میگه جایی که شما به سوء اختیار نرفته بودی، چون ملاک وجوب که باقی بود، سوء اختیارم نبود، پس حرمت و نهی نیست، عقابی هم نیست، نمازم اون روزم درست، غسل هم درست. اون جایی که به غیر سوء اختیار رفتی اما ملاک رو نیوردی، یادت رفت اون زیر نیت کنی، حرمت نیست، روزت هم درسته، ولی نما غسل درست نیست. اما اگه به سوء اختیار بود، ایشون میگه حرمت نیست، یعنی نهی نیست، چون به هر حال اضطرار بوده، ولی عقاب هست. میگه نهی نبوده، چون اون لحظه که رفتی زیر آب اختیار نداشتی، ولی چشت کور، دندت نرم، نباید میرفتی، حرمت هست، ببخشید عقاب هست. آقا ما ملاک وجوبم بود، میگه باشه، ملاک وجوب به درد نمیخوره، چون این کار به درد شاره نمیخورده، اصلم باطل. اگرم ملاک وجوب نیست که دیگه به طریق اولا هم عقاب هست هم عمل باطله. این چهار فرضی که ایشون میگه. این جدولی که در صفحه 62 داریم یه اشتباه شده تو صفحه 59، اون قسم ضلع پایینش باید بشه حاصل از غیر سوء اختیار، یه غیرش افتاده. پس اون بند بالا حاصل از سوء اختیار، بند پایین حاصل از غیر سوء اختیار. آره، صفحه چنده؟ 59. چی میگید؟ حاصل از سوء اختیار، حاصل از سوء خرداش، حاصل از سوء اختیار دیگه. شما یه عبارتت کجاست؟ برگه غیر برگه است ها؟ نه، اون برگه رو ما داریم. عبارت رو بخونیم، چون منبرش رو رفتیم، فردا دوباره نمیتونیم این منبره رو بریم، کلی اینا رفتیم، فردا ما این وارد بشیم. عبارت آخون، عبارت سخت، 5-6 دقیقه باید همدلی کنید. ان الاضطرار الى ارتکاب الحرام و ان کان یوجب ارتفاع حرام. پس کلن اگر مضطری حرمت میره، و ان کان یوجب ارتفاع عقوبت، کی؟ مع بقاء ملاک وجوب. البته لوکان مؤثرن له مع بقاء ملاک وجوب، در حالی که این مؤثر است، مثل اون وقتی که اصلا حرام نبود، چطور ملاک وجوب میتونست غسل درست کنه؟ الان هم میتونه بلا کلام. پس داره فرضای حاصل از غیر سوء اختیار رو میگه. میگه اضطرار و حرام، اضطرار پیدا کردی، این حرمت میره، عقوبت میره، وجوبم باقی میمونه، هیچ اشکالی هم نداره، هم غسل درسته، هم حرام نیست، هم روزت درسته، همه همه اینا الا اینا چه ازالم یکن الاضطرار الی به سوء اختیار. اینا همش مال وقتی که اضطرار حاصل از سوء اختیار نباشه. یعنی چی؟ به این که خودت یختار ما یعدی الیه لا معاله، به ان یختار اختیار کرده باشه شده باشد یا یختار مکلف اختیار کرده باشه. در این حالت فإن الخطاب به زجر ان هین ازن، این هین ازن این وقتی به سوء اختیاره، وقتی به سوء اختیاره درسته، شارع دیگه نمیتونه بهت بگه کلت و زیر آب نبر چون یه دست پرزوری رو سرته، درست. ولی فإن الخطاب و این کان ساقطا الا انه حیث یستر ان مبغوزا علی، اسیانن تو خودت این کارو کردی، عمدن این کارو کردی، رفتی تو زیر زمین اون انداختی بالا، گرفتار کردی خودتو به شیشه شراب، مستحق بودی، مستحقن علیه العقاب. چون اینجوریه لا لن یتعلق به هل ایجاب، لذا حتی اگرم اون زیره وصلم کرده باشی، نیتم کرده باشی، امر قابلیت انطباق بر تو نداره. این چهار فرضی که اینجا گفتی، این چهار فرض هم موضوع ما نیست، لذا آخون میگه هازام جمله من مالا شب حتی فیه ولا ارتیاب، بحث داره اینجور هم نیست که بی ارتیاب باشه. قصه ما اینجا نیست، قصه ما همون اراضی مقصوبه هست که انحساریه، راه انحساریه. چه کنیم فرد؟